ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر اخبار افغانستان و جهان و برنامه های آشیانه و مربای مرچ، گزارش های داریم در مورد اشتباه در رفتار کمیشنری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد در رابطه با مهاجرین افغان، مطلبی درباره این که پاکستان دومین کشور خطرناک برای ژورنالیستان در جهان می باشد و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان از سید فتح محمد بها.
در آغاز توجه نمایید به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان گفته است حکومت بر رهبریش با ایجاد نمایندگی سیاسی طالبان در قطر مخالفت ندارد. وزارت معدن افغانستان میگوید قرارداد استخراج نخستین پروژه نفت را در کشور امروز با یک کمپانی چینی امضا میکند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که قرار است ناظران اتحادیه عرب امروز بار دیگر از شهر حمص سوریه دیدن نمایند. با سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت حکومت بر رهبریش با ایجاد نمایندگی سیاسی طالبان در قطر مخالفت ندارد. به اساس خبرنامه نشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان این سخن را در گفتشونده با شماره از رسانه‌های کویتی ابراز داشت. حامد کرزی گفته است پیش از این ترجیح می‌داد تا نمایندگی سیاسی طالبان در ترکیه و یا در عربستان سعودی ایجاد شود. در اعلامیه نشر شده آمده است که حکومت افغانستان در تلاش برای صلح جدی است و می‌خواهد هر چیز زودتر زمینه مذاکرات با مخالفان مساعد شود. حامد کرزی در این گفت و شنودش با رسانه‌های کویتی اطمینان داده است که پس از خروج سربازان بین‌المللی از افغانستان، این کشور دیگر درگیر نارامی‌ها نخواهد شد. کرزی تاکید کرده است که ناتو باید نیروهای افغان را تقویت کرده و اسلحه‌های عصری در اختیار آنان قرار دهد. وزارت معدن افغانستان میگوید قرارداد استخراج نخستین پروژه نفت را در کشور امروز با یک کمپانی چینی امضا میکند. به اساس معلومات وزارت معدن، این قرارداد با کمپانی چینی CNPCI به امضا میرسد. در این حال وزیر معدن افغانستان میگوید کار استخراج معدن نفت انگوت در ولایت سرپل در سال آینده شمسی آغاز خواهد شد. وحیدالله شهرانی وزیر معدن افغانستان که دیروز از ولایت سرپل دیدن نمود میگوید از این معدن در چند سال آینده میلیاردها دلار به دست خواهد آمد که این پول در یک صندوق مخصوص جا داده می شود و یک مقدار آن برای بهبود وضع معارف و خدمات صحی مصرف خواهد شد. در نتیجه یک حمله مسلحانه، رئیس شورای اجتماعی ولسوالی موساقلعه ولایت هلمند با پسر و نواسه‌اش به قتل رسید. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند با پخش اعلامیه گفته است که این حمله عصر دیروز زمان صورت گرفت که آقای عبدالباقی همراه با یک پسر و نواسه‌اش به طرف منزلشان در حرکت بودند. مسئولیت این حمله را تا اکنون کسی به عهده نگرفته است. سه سرباز آیسف دیروز در شرق افغانستان کشته شدند. آیسف با پخش خبرنامه گفته است که این سربازان در نتیجه انفجار ماین کنار سرک به قتل رسیدند، اما از هویت این سربازان و محل دقیق رویداد معلومات نداده است. با کشته شدن این سه سرباز، تعداد تلفات سربازان بین المللی در ماه دسامبر در افغانستان به 23 تن میرسد و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی به اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل. یک دلار آمریکایی 49 افغانی و 40 پول، 1 یورو 64 افغانی و 40 پول، 1 پوند استرلینگ 77 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 32 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 546 افغانی. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می شود. قرار است ناظران اتحادیه عرب امروز بار دیگر از شهر حمص سوریه دیدن نمایند. این ناظران روز دوشنبه وارد سوریه شدند تا ببینند که آیا رژیم سوریه با برنامه اتحادیه عرب که می‌خواهد خشونت‌های نوموها در سوریه خاتمه پیدا کند سازگاری دارد یا نه. ناظران اتحادیه عرب در جریان اولین سفر به شهر حمص روز سه‌شنبه از سوی هزاران مظاهره کننده استقبال شدند. در تصویر اینترنت معلوم می‌شود که ناظران در یک زمان با مردم ملاقات کردند که صدای فایر به گوش می رسید. اردوی سوریه یک تعداد تانک ها را از این شهر بیرون کرده است، ولی مظاهره کنندگان می گویند با این عمل رژیم بشار الاسد می خواهد به ناظرین نشان بدهد که گویا در اینجا آرامی حکم فرما می باشد. شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل از اسرائیلی ها خواسته است تا در تظاهرات بر ضد تبعیض علیه زنان و تعصبات مذهبی شرکت کنند. پرس پس از آن خواستار برگزاری این تظاهرات شد که یک شبکه تلویزیونی گروه از یهودیان تندرو الترا ارتودکس را نشان میداد که با یک دختر 8 ساله به خاطر آن که ظاهرا لباس مناسب نپوشیده اهانت میکنند. این حادثه در شهرک بیت شمس واقع در جنوب غرب بیت المقدس رخ داده است. در این محل تعداد زیادی از یهودیان تندرو زندگی میکنند. پس از نشر تصاویر ویدیویی این حادثه، مردم در شهرک بیت شمس با جاده ها بیرون شدند. شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل از اسرائیلی ها خواست با راندازی تظاهرات اتحادشان بر علیه تبعیض را نشان دهند.
هیچ کس حق تهدید یک دختر و یا یک زن را به این دلیل ندارد. قانون این سرزمین چنین نیست. ما در یک سرزمین زندگی می کنیم، ادبا این سرزمین هستیم. گروه واحدی وجود ندارد تا تصمیم بگیرد که کنترل یک محل و یا محل دیگری را در اختیار دارد.
شب گذشته انتظار می رفت هزاران تن در تظاهرات در شهر بیت شمس شرکت کنند. رئیس جمهور اسرائیل که معمولاً موقف تشریفاتی دارد، در اکثر موارد از گرفتن موقف سیاسی خودداری می کند. ابراهیم یزدی، شخصیت سابقه دار اپوزیسیون ایران که در شروع انقلاب اسلامی ایران برای مدت وزیر خارجه این کشور هم بود، به 8 سال حبس محکوم شد. در این مورد وکیل مدافع وی بر رادیو آزادی معلومات داد. یزدی 80 ساله که گروه ممنوع جنبش آزادی را رهبری میکند، به اتهامات تهدید امنیتی از جمله فعالیت بر ضد امنیت ملی و پخش دروغ روبرو است. در ایران چنین اتهامات علیه مخالفین سیاسی کار روزمره میباشد. نظر به خبرها، یزدی از در محکمه انقلابی خودداری کرده و گفته است که این محکمه صلاحیت بررسی قضیه او را ندارد. و خبر اخیر این که دیمیتری میدودوف، رئیس جمهور روسیه، یک مقام ارشد کرملین را به حیث معاون صدر اعظم در امور مدرنسازی تعیین کرد. ولادیویسلا سورکوف به خاطر طراحی سیستم سیاسی فعلی روسیه معروف است. دیمیتری میدودوف در جریان جلسه‌ای که توسط تلویزیون دولتی روسیه نشر می‌شد اعلان کرد که سورکوف مسئول پروژه مدرنسازی سیستم اقتصادی روسیه است.
امیدوارم اکنون که شما پروژه مدرنسازی را مستقیماً به حیث یک عضو حکومت رهبری می کنید، همه چیزهایی که در کمیسیون مدرنسازی ریاست جمهوری بالای آن صحبت کرده ایم شکل واضح را به خود بگیرند و تطبیق شوند، زیرا به اساس قانون اساسی حکومت نهاد اصلی اجرایی است.
سوکروف که برای نخستین بار در زمان ریاست جمهوری بوریس یلسن وارد قصر کرملین شد، در چند سال اخیر با یک چهره منفور نزد لیبرال ها مبدل شده است. لیبرال ها سوکروف را به سرکوبی گروه های مخالف حکومت متهم می کنند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که در رفتار خود با مهاجرین افغان مرتکب اشتباه بزرگ شده است. وزیر معدن افغانستان میگوید که سال آینده استخراج نفت از معدن نفت سرپل آغاز می شود. وزارت داخلی افغانستان اظهار می دارد که دخالت اعضای پارلمان و دیگران در امور تقرر مامورین این وزارت مشکلات زیاد ایجاد کرده است. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. وزارت فایدامه افغانستان برای جلوگیری از راهبندان در شارای سالنگ در زمستان سال جاری تلاش را شروع کرده است. در نیمه دوم ساعت برنامه های آشیانا و مربای مرد به نشر می رسد. اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آماده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، 11:09 قبل از ظهر است. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بالای استراتژی تازه کار میکند که به اساس آن زمینه بهتر برای برگشت افغانان مهاجر به کشورشان مساعد شود. رئیس این اداره در افغانستان پیتر نیکولاس دیروز گفت استراتژی فعلی موفق نبوده است و این استراتژی را بزرگترین اشتباه خواند که UNHCR تا حال مرتکب شده است. و اساس گزارش سازمان ملل متحد، اکنون هم حدود 3 میلیون افغان در مهاجرت زندگی می کنند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد میگوید تعداد مهاجران افغانی که از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند تقریبا به 1/4 نفوس این کشور میرسد. با گفته UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تعداد زیادی این بازگشته ها یا به خانه اند و یا هم در خیمه ها زندگی میکنند. پیتر نیکولاس رئیس این اداره در افغانستان میگوید اداره به رهبریش نتوانسته است تا برای افغانان برگشته زمینه کار و امرار معاش را فراهم سازد. نیکولاس درباره پالیسی که UNHCR از سال 2002 به هدف برگشت مهاجران افغان در پیش گرفته گفت این پالیسی نادرست و بزرگترین اشتباهی بود که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تا حال مرتکب شده است. اما به گفته وی سازمان ملل متحد اکنون هم در جستجوی راههایی است که بتواند برای عودت کننده های افغان زمینه امرار معاش را به طور دوامدار مساعد سازد. قرار است در ماه اپریل سال آینده سازمان ملل متحد کنفرانسی را برگزار کند که در آن بالای استراتژی جدید و درازمدت این سازمان به هدف برگشت مهاجران افغان به کشورشان بحث می شود. نماینده های ایران و پاکستان نیز در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. پیتر نیکولاس رئیس UNHCR در افغانستان هنگامی این سخنان را گفت که به مهاجران بازگشته افغان در حاشیه کابل مواد کمکی توزیع می کرد. این مواد شامل گندم، کمپل، زغال و لباس می شد. پیتر نیکولاس گفت باید برای کسانی که به افغانستان برمیگردند کار پیدا کنیم. و افزود اگر در یک قریه 5 سرک ساخته شود، یک دهقان می تواند با استفاده از آن تولیدات زراعتی خود را به بازار عرضه کند. اما این پروژه تأثیر مستقیم روی زندگی مهاجری که تازه به افغانستان برگشته نمیگذارد، زیرا او چیزی برای عرضه کردن و یا انتقال دادن به مارکت ندارد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سازمان ملل متحد به هر خانواده یادت کننده در هنگام برگشت آنان $150 کمک میکند. این پول برای پرداخت کرایه راه و مصارف یک ماه این خانواده پرداخته می شود. اما محمد طاهر، مردی که یکی از عودت کننده هاست، به اسوسییتد پرس گفته است این پول خیلی ناچیز است. محمد طاهر میگوید از برگشت به کشورش خوشحال است، اما از مجبوریت در محل زندگی میکند که نه برق دارد و نه آب پاک آشامیدنی. گفته می شود حدود 66,000 افغان تنها در جریان سال جاری عیسوی به کشورشان عودت کردند. تعداد کسانی که پس از فروپاشی رژیم طالبان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند به حدود 5 میلیون تن می رسد. در حالی که به اساس گزارش سازمان ملل متحد هنوز هم حدود 3 میلیون تن از افغانها که در این اداره راجستر هستند در مهاجرت به سر می برند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، استخراج نفت از معدن انگوت سرپل قرار است در سال 1391 هجری شمسی آغاز شود. در این مورد وحیدالله شهرانی وزیر معدن افغانستان در جریان سفر به سرپل معلومات داد. آقای شهرانی که دیروز از سرپل دیدن کرد با والی این ولایت صحبت نموده و در مورد استخراج نفت، مشکلات امنیتی و دیگر مسائل در این ولایت به خبرنگاران توضیح داد. شرح بیشتر در گزارش از عالم رحمانیار از ولایت سرپل.
در حالی که نگرانی های جدی در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان وجود دارد، قرار است استخراج معدن نفت انگوت سرپل سر از سال 1391 خورشیدی آغاز شود. عاید دولت افغانستان از نفت انگوت سرپل در 23 سال آینده بیشتر از 7 میلیارد دلار بالغ می شود. وحیدالله شهرانی وزیر معدن افغانستان که با جمعی از نمایندگان مردم سرپل صحبت می کرد گفت استخراج این معدن در پیشرفت اقتصادی افغانستان و موضوعات اجتماعی و انکشافی محلی برای مردم که در اطراف چاه‌های نفت زندگی می‌کنند مطابق با معیارهای قبول شده نقش کلیدی را بازی خواهد کرد.
ما یک صندوق که ایجاد میکنیم که تمام عواید معادن در صندوق، چی عواید نفت و گاز باشه، چی عواید معادن جامد باشه، میس و طلا و غیره و غیره، و این صندوق در وزارت مالیه می باشه و او هم بالاخره در حساب واحد خزائن میره و از این صندوق زیادتر ما به خاطر ساختن تربینهای افغانستان، خط آهن، برق، ساختن شبکه‌های آبیاری، یک قسمت از این برای ساختن تربینهای بشری مخصوصا برای معارف و تعلیمات عالی، یک قسمت از این برای صحت عامه و یک قسمت از این عواید برای نسل‌های آینده افغانستان ما نگاه میکنیم.
سید انور رحمتی والی سرپل از این اقدام دولت استقبال کرده با سازی دوباره سرک شبرغان سرپل را تا معدن انگوت از اولویت های اساسی این ولایت خوانده گفت
استفاده خوب و قانونی از تمام امکانات زیرزمینی و ذخایر ملی که افتخار از او را مردمان شریف سرپل داره هستند بارهایی را به رهبری افغانستان مطرح ساختن تا از این ذخایر عظیم ملی در جهت رشد و آبادانی کشور استفاده و بهره برداری صورت بگیرد.
ساختمان انگوت که در 5 کیلومتری شرقی شهر سریپول موقع دارد که به گفته مسئولان امنیتی این ولایت این منطقه از امنیت نسبی برخوردار است. حوزه نفتی آمودریا در شمال افغانستان عمدتاً در ولایت سریپول و قسمن در ولایت فاریاب موقعیت داشته و دارای 3 بلاک نفتدار هر یک قشقری، بازارکمی، زمردسای می باشد که مقدار ذخایر تثبیت شده نفت این حوزه 87 میلیون بیرل می باشد.
شنوندگان گرامی، مسئولان وزارت امور داخلی افغانستان میگویند کارمندان برخی از نهادهای دولتی به شمول شماری از اعضای شورای ملی افغانستان در تقرر قماندانهای امنیه و شماری از مسئولان امنیتی مداخله میکنند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت گفت مداخله این افراد آنان را با مشکل مواجه ساخته و تأثیرات را بالای امنیت در افغانستان به جا گذاشته است. رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان با آنکه این مداخلات را میپذیرد اما میگوید وزارت داخله نباید به این گونه مداخلات اجازه بدهد. کارشناسان مسائل امنیتی نیز گماشتن افراد غیر مسلکی را در پست‌های امنیتی تهدید جدی در برابر امنیت میدانند. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر این گزارش از کابل.
مسئولان وزارت امور داخلی افغانستان میگویند مداخله بعضی از اعضای شورای ملی سبب میگردد تا افراد غیر مسلکی در پست های قماندانی ها و اوضاع های امنیتی مقرر شوند. با گفته این مسئولان گماشتن افراد غیر مسلکی در پست های امنیتی سبب میگردد تا میزان بی‌اعتمادی میان مردم و پلیس افزایش یابد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت این گونه مداخلات بالای تامین امنیت تاثیر منفی دارد.
در افغانستان پلیس یا کورش وزارت یودر اساس
وزارت داخلی افغانستان یک نهاد بسیار مهم است که با آن باید توجه بیشتر صورت گیرد. یکی از مواردی که مردم بیشتر بالای پلیس انتقاد میکنند این است که پلیس با اساس لیاقت و شایستگی به کار گماشته نمیشوند. مشکل دیگر این است که بیشتر افراد به اساس واسطه و فشارهای بعضی از نهادها مقرر میشوند که این مسئله بالای وزارت تاثیر فوق‌العاده دارد.
تاثیر وارد کی به وزارت بندی؟
پاسوال سید نورالله قماندان استاف کالج وزارت امور داخلی افغانستان نیز چند قبل شکایت نموده و گفت زمانی که قماندانان امنیه ولسوالی های مختلف را جهت دادن آموزش به آنان به کابل فرا می خوانند افراد دیگر جاگزین آنان می شوند. در تقرر افراد غیر مسلکی در قماندانی های امنیت تنها افراد با نفوذ و بزرگان جهادی شامل دانسته نمی شوند، بلکه در این گونه مداخلات از برخی اعضای شورای ملی نیز نام برده می شود. محمد نعیم لالای حمیدزای رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مشکل تنها اعضای شورای ملی نه بلکه مقامات دولتی نیز شاملند. آقای لالای میگوید اعضای شورای ملی حق ندارند تا در مقرری مسئولان امنیتی مداخله کنند.
وکیل دو وظیفه داره، یک قانون ساختن، دیگر نظارت. دیگر اکی نظر وکیل داره که به ولایت خود ما از ولایت کندهار هستیم، به همین نظر ما به رئیس جمهور میتیم که والی تا خوب نیست به پسات اداری غرق است، همین نظر به وزیر داخله، اون به همین سبا رئیس عمومی امنیتی ملی، اون به وزیر دفاع. همین اکی نظر ما داریم که ما را مردم رای داده، همین را نداریم که بیادر ما را به پلانجه کماندان بساز یا به چکاکای ما را به پلانجه بساز. دیگه زمینه که مساعد کده خودش همین وزارتخانه مساعد کده.
اما برخی از کارشناسان با گرفتن انگشت انتقاد بر کارکردهای 10 ساله حکومت افغانستان میگویند بیشتر افراد در ادارات دولتی با اساس واسطه شامل کار میشوند. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین وزارت امور داخلی افغانستان میگوید موجودیت افراد صادق و مسلکی در صفوف پلیس سبب بهتر شدن امنیت در افغانستان میگردد.
به نظر ما وقتی که در بین قوت های ما یک نظر واحد وجود نداشته باشه و اختلافات دوام داشته باشه و حتی قصایی که اهلیت و لیاقت جایهایی که بسیار مهم است وظایف خود را به شکل درست انجام دادن تنها تبعیض در امنیت تاثیر بارز خواهد داشت.
کارشناسان بدین باورند که مداخله در امور کاری ادارات امنیتی نه تنها سبب وخیم شدن وضعیت امنیتی در افغانستان میگردد بلکه زمینه را مساعد میسازد تا دزدی، فساد و قانون شکنی ها در کشور افزایش یابد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا ستار فروغ مروری دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
بخش اعظم مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل به اقدام اخیر ایالات متحده آمریکا در زمینه دور کردن نام ملا عمر رهبر طالبان از فهرست سیاه اختصاص یافته است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در صفحه اول خود با خط درشت نوشته است که نام ملا عمر از لیست سیاه FBI حذف گردیده است. روزنامه در سرمقاله‌اش با اشاره به این اقدام ایالات متحده آمریکا نوشته است که گفتگو میان آمریکا و طالبان از مراحل ابتدایی گذشته و اکنون در برخی موارد در حال عملی شدن است. روزنامه همچنان می نویسد اگر این کار آمریکا به هدف تامین صلح باشد، پیامد مثبت خواهد داشت، زیرا به باور روزنامه بدون این مذاکرات صلح غیر ممکن است. روزنامه غیر دولتی ملی باور می نویسد که با دنبال دور شدن نام ملا عمر از فهرست سیاه آمریکا، ایالات متحده باید در زمینه حذف نام رهبر طالبان از لیست سیاه سازمان ملل متحد تلاش های بیشتر را به خرج بدهد. روزنامه این اقدام ایالات متحده آمریکا را مهم توصیف کرده و می نویسد که با این کار فضای اعتماد میان آمریکا و طالبان ایجاد خواهد شد و دیگر این که طالبان در افغانستان احساس آرامش خواهند کرد و آماده گذاشتن اسلحه به زمین خواهند شد. روزنامه از حکومت افغانستان و مخالفین مصالح خواسته است که از این اقدام آمریکا استقبال کنند و از این فرصت در زمینه ختم جنگ در این کشور استفاده نمایند. این پیشرفت در مورد دور شدن نام ملا عمر از لیست سیاه FBI آمریکا در حال به میان می آید که به نوشته تعداد از روزنامه ها، حکومت افغانستان برای مذاکره و گفتگو با طالبان مسلح بار دیگر برخی از شروط را مطرح کرده است. سرنوشت می نویسد که بر آتش بس من حیث یکی از شرایط تاکید شده و گفته شده است که طالبان برای گفتگو و مذاکره چهره های شناخته شده را معرفی کنند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی می نویسد که با سخنگویان حکومت افغانستان توصیه شده که من بعد خلاف طالبان و پاکستان حرف نزنند. به نوشته روزنامه سخنگوی ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان پس از این اجازه ندارد که در کنفرانس های خبریش بر خلاف طالبان و پاکستان سخن گوید. اما روزنامه به نقل از ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نوشته است که نشست های خبری ریاست امنیت ملی به دلیل ناهماهنگ بودن با نهادهای دیگر به تعویق افتاده است. روزنامه دولتی هیواد در مطلب به موضع حکومت افغانستان در مورد تلاش های صلح در بیرون از این کشور، به خصوص کوشش های ایالات متحده در زمینه تامین صلح در افغانستان پرداخته است. روزنامه می نویسد که حکومت افغانستان از تمام تلاش های صلح حمایت می کند، مشروط بر این که به شکل میانجیگری به پیش برده شود و رهبری این گفتگوها به دوش حکومت افغانستان باشد. روزنامه می نویسد که حکومت افغانستان همچنان می خواهد که مخالفین مسلح باید بدون کدام قید و شرط حاضر به مذاکرات صلح شوند و شرایط را مطرح نکنند که مانع تلاش های صلح شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، با فرارسیدن زمستان با همراه‌های مواصلاتی در نقاط مختلف افغانستان با مشکلات روبرو میشوند. یکی از این راه‌ها راه سالنگ است که در نتیجه بارش برف هر سال مشکلات را در راه عبور و مرور هزاران موتر و مسافر ایجاد میکند. در سال جاری وزارت فایدامی افغانستان میگوید که برای جلوگیری از راهبندان آمادگی‌های خاص و تکنیکی را اتخاذ کرده است. در این مورد احمد حنایش جزئیات بیشتر دارد.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید برای جلوگیری از راهبندان در سرمای زمستان در مناطق مختلف راه‌های مواصلاتی این کشور آمادگی گرفته شده است. این اظهارات در مورد آمادگی‌های زمستان در شهرهای افغانستان از سوی مقامات وزارت فواید عامه افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که همه‌ساله در فصل زمستان شمار زیادی از مسافرین و رانندگان از وقوع حوادث طبیعی مانند برف‌کوچ و طوفان‌ها در شهرهای سالنگ پریشانی دارند. دکتر احمد شاه وحید، معین وزارت فواید عامه افغانستان که به تازگی از شهرهای سالنگ دیدار میکرد، بر رادیو آزادی گفت علاوه بر شهرهای سالنگ که بزرگترین معبر ترانزیت در افغانستان است، در شماری از ساحات شهرهای دیگر این کشور آمادگی های ویژه گرفته شده است.
نه تنها در قسمت خود سالنگا در افغانستان، در 23 ولایت افغانستان تقریبا که 260 نقطه‌ای که تثبیت شده که هر نقطه از مثل سالنگا و رحمت نقاط استراتژیک است، نقاط صعب العبور یا کوهستانی است، در ولایت‌های مختلف خصوصا در نقاط مرکزی افغانستان و بدخشان و نقاط دیگی در سراسر افغانستان تدابیر پیشگیرانه در این قسمت وجود داره. ما همه نقاط قرارداد کردیم با شرکت‌های خصوصی و مردم که در این قسمت بازنگه داشتن راه‌ها با ما همکار خواهد بودن. نظر به سال‌های قبل، امسال ما آمادگی سازندگی فوق العاده خوبی در قسمت داریم. مکمل مشکلاتی که در فرش بود، در تونل سالنگ بود، گالریا بود، در مجموع هم از رفع شده. نقاط حالت استرار که همیشه در نظر داشتیم ما، سال قبل که کار شروع شده بود تکمیل شده، به بهره برداری سپرده شده. هموطنای ما هم در صورت بروز حادثات غیر مترقبه یا مشکلاتی که برای اونها ایجاد میشه، میتونن از این نقاط استفاده بکنن و ما هم امکانات برای اونها در اینجا فراهم ساختیم.
با گفته مقامات وزارت فواید عامه افغانستان، آمادگی ها در مورد رسیدگی به مشکلات ناشی از حوادث طبیعی خطرات حوادث را کاهش می دهد. موضوع آمادگی های ویژه برای رسیدگی به مشکلات ناشی از سرما در شهرهای سالنگ پس از آن از سوی دولت و مردم جدی دانسته می شود که در زمستان دو سال قبل به اثر طوفان ها و برف کوچ ها صدها تن از مسافرین در شهرهای سالنگ کشته و زخمی شدند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، سالنگ.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
پاکستان دومین کشور خطرناک برای ژورنالیستان در جهان به شمار می رود. این موضوع در راپور اخیر یک سازمان حامی حقوق ژورنالیستان ذکر شده است. در این راپور گفته می شود بعد از مکزیکو، پاکستان خطرناکترین کشور برای ژورنالیستان است و شمار زیاد ژورنالیستان در این کشور کشته شدند. شرح بیشتر در گزارش از فرشته نگاه از پاکستان.
راپور سالانه یکی از ادارات فعال برای حقوق ژورنالیستان به نشر رسید که در آن مشکلات خبرنگاران در سال 2011 میلادی بررسی گردیده است. در راپور یاد شده خطرناکترین کشور برای خبرنگاران نخست مکزیکو و بعداً پاکستان خوانده شده است. بر اساس راپور اداره ایپک، در جریان سال جاری 106 تن خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها کشته شدند که از جمله 11 تن آنها پاکستانی میباشند. راپور مذکور می‌افزاید که در پاکستان زندگی خبرنگاران با خطرات جدی مواجه بوده و از طرف ادارات مختلف دولتی، غیر دولتی و گروه‌های مسلح به ایشان هشدار داده شده، لتوکوب گردیده و حتی با خطر مرگ نیز روبرو می‌شوند. بر اساس این راپور، مکزیکو خطرناک‌ترین کشور در جهان برای خبرنگاران خوانده شده، اما ایده‌ای از خبرنگاران پاکستانی میگویند در حقیقت پاکستان به خصوص ایالت خیبر پشتونخوا از همه جا خطرناک‌تر است. سلیم صافی، ژورنالیست و روزنامه‌نگار، در صحبت که با رادیو آزادی داشت در مورد مشکلات کنونی خبرنگاران در پاکستان چنین گفت:
دلته خطرات جدی هغه ډیر اړخونه لري، دلته کې مختلف و مینستریم سیاسی گوندون.
در اینجا خطرات زوایای مختلف دارد، مثلا تنظیم های سیاسی نیز گروه های مسلح دارند. همچنان اینجا در بسیاری مناطق ما هنوز هم سیستم ملکی وجود دارد و خطر دیگری که در ممالک دیگر نیست، بالای خبرنگاران نام جاسوس، کارمند استخبارات را گذاشته و آنها را از بین میبرند. سال 2011 مانند سالهای دیگر از جمله خونین ترین سالی بود که در حملات انتحاری و واقعات تروریستی عده زیاد از باشندگان ایالت خیبر پشتونخوا جانهایشان را از دست دادند. اما شمیم شاید، رئیس از وقف پرس کلاب پشاور و مدیر روزنامه دیلی پاکستان، میگوید اگرچه تعداد خبرنگاران کشته شده در این ایالت نسبت به افراد غیر نظامی چندین برابر کم است، ولی مشکلاتی که خبرنگاران با آن روبرو اند از همه بیشتر میباشد.
پولیس والا، سیاسی کارکنان، دا مزپلی شویدی ورسر داغی نزیاد جورنالیستان زپلی شویدی.
در اینجا هر قدر که مردم ملکی، پولیس و کارمندان سیاسی متضرر شدند، چندین مرتبه اضافه تر خبرنگاران متضرر می باشند. ارگاه به دفاتر چاپ اخبار بروید، شکل یک قیدخانه را به خود گرفته. پرس کلاب که جای تمام خبرنگاران است، عکاسی یک قیدخانه را می کند، چرا که بالایان عمله انتحاری صورت گرفته بود و این اولین پرس کلابی است که مورد عمله قرار گرفت. این سال دوم است که در راپور اداری یاد شده مکزیکو به خاطر فعالیت‌های مافیای مواد مخدر در ردیف خطرناک‌ترین کشور و پاکستان نیز برای بار دوم مقام کشور خطرناک را از آن خود نموده است. اما خبرنگاران پاکستانی می‌گویند که در اینجا برعکس دیگر کشورهای جهان، ادارات استخباراتی و امنیتی بیشتر مشکلات را برای خبرنگاران ایجاد می‌کنند. شوکت خطک، مدیر تلویزیون خصوصی سما در پشاور، در این مورد به رادیو آزادی می‌گوید:
حکومت په دغه سیمه کې غواړي چې معلومات بار دنیا ته نشی لاړ.
حکومت نمی‌خواهد که معلومات حقیقی در مورد قبایل به جهانیان برسد، لذا در این مناطق بیشتر به نسبت از مخالفین دولت، خود مقامات دولتی مشکلات را برای خبرنگاران ایجاد می کنند و آزادی بیان آنها را می خواهند از بین ببرند. سلیم صافی به تایید گفتنی های شوکت خطک می افزاید که ادارات امنیتی به جای این که در مورد تحفظ زندگی خبرنگاران اقدامات جدی نمایند، برعکس آن را انجام می دهند. خبرنگاران پاکستانی شکایت می کنند که در مناطق قبایلی به شما شمول مخالفین دولت و صاحبان نفوذ، مقامات دولتی نیز باعث ایجاد مشکلات در فعالیت‌های آنها می‌گردند. اما در مناطق شهری تا حد زیاده از سوی ادارات استخباراتی مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند که بیشتر اوقات این اذیت‌ها از طریق تلفن بوده، از نمرات خاص با خبرنگاران تماس گرفته شده، حتی آنها را تهدید به مرگ می‌کنند. خبرنگاران از دولت تقاضا دارند که در مورد حل مشکلات یاد شده اقدامات جدی نموده و حداقل جلو اوجدارها و اذیت ادارات استخباراتی را بگیرند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. سید فتح محمد بها در استودیوس با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت حکومت بر رهبریش با ایجاد نمایندگی سیاسی طالبان در قطر مخالفت ندارد. حامد کرزی گفته است پیش از این ترجیح می‌داد تا نمایندگی سیاسی طالبان در ترکیه و یا در عربستان سعودی ایجاد شود. وزارت معدن افغانستان میگوید قرارداد استخراج نخستین پروژه نفت را در کشور امروز با یک کمپانی چینی امضا می‌کند. قرار است ناظران اتحادیه عرب امروز بار دیگر از شهر حمص سوریه دیدن نمایند. شمون پرس رئیس جمهور اسرائیل از اسرائیلی ها خواسته است تا در تظاهرات بر ضد تبعیض علیه زنان و تعصبات مذهبی شرکت کنند. ابراهیم یزدی، شخصیت سابقه دار اپوزیسیون ایران که در شروع انقلاب اسلامی ایران برای مدت وزیر خارجه این کشور هم بود، به 8 سال حبس محکوم شد. و دیمیتری مدودوف، رئیس جمهور روسیه، یک مقام ارشد کرملین را به حیث معاون صدر اعظم در امور مدرنسازی تعیین کرد.
شنوندگان گرامی، این بود سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی به نشر می رسد. تا دقایق بعد شما برنامه تنزی رادیو آزادی مربای مرش را خواهید شنید. اما قبل از آن آشیانه.
آشیانه. برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز، سلام بر شما. امید از بد روزگار در امان باشید. در برنامه ای هفته خانوادگی آشیانه با این گزارش ها با شما هستیم. مشکل دود پراگنی حمام و سقاله ها در همسایگی با خانه های مردم در شهر کابل.
دود داره دیگه، بسیار دودی تاریک به خانه و در کلکنا و در کالا و در
بوی بسیار. وادار کردن اطفال به خبر رسانی و به اصطلاح شیطانی کردن از یک خانه به خانه دیگه.
ما خرایی میکنیم بریم که در آشپزخانه چی گپ است، در مهمانخانه چی گپ است، از ما چی میگه، از شما چی میگه.
نمایشنامه کوتاه رادیویی هم داخل برنامه جا داره. با برنامه خودتان باشید. شنوندگان عزیز، هوای پاک یکی از نیازمندی‌های طبیعی و حیاتی بشر است. در گذشته هوای کابل پاک و آسمان او در روز آبی و شب‌ها پر از ستاره‌ها بود. اما امروز این وضع تغییر کرده و آلودگی هوای کابل از داغ‌ترین بحث‌های روز شده. از جمله عواملی که سبب آلودگی هوا در شهر کابل میشه، یکی هم دود پراگنی حمام‌های عمومی و نمره در جوار خانه‌های مسکونی است. دا آغاز توجه کنین به گپ های تن چند از شهروندان کابل که از ایبابت به مشکل هستن.
اسم خود مهاجر هسته، باشنده جبار خان هستیم. در منطقه ما یک حمام است، دود داره دیگه، بسیار دودی تاریک در خانه و در کلکنا و در کالا و در بوی بسیار خراب ده، نفهم چی آتش میکنه. این پرده زیادتر چرک میشه دیگه، بزرگ کوار کنه تا خوش شد در او دود میشه.
منطقه به نام شاره رایت میشه، در میجه اگه ما ماسته بسیار پس پیش به تکلیف از ده چهر میزونم بسیار دود بد داره و همیشه سردرد میباشی بخیده میخواد خانه هستم. یه ما
اسم محمد حسن، نزدیک خانه ما میگم هم است. تو وقتی که میکنم دود بسیار غلیظ برای محیط زیست، آلودگی هوا برای مردم بسیار ضرر داره. پیسه کمتر مصرف میشه، چیزای اقناق میسازن.
چه چراغعلی یکی از شریکان صاحب حمام منطقه قلعه فتح الله میگه چون گاز قیمت است از ازیرو مجبور هستیم از سنگ زغال و بعض مواد سوختی دیگه برای گرم کردن حمام کار بگیریم.
ما حمام صاف چوب میساختن، بعد مردم شکایت کردن که چرا چوب میسازنی دود میکنه غیر جای سخانه ما میشینه، سنگ زغال آتش میکنه. والله خاگ گاز آتش کنه خواخر نمیشله، نه مشکل هست، قیمت تمام میشه. آه تو کار بکنه دولت که گاز را یک اختصاصی بخشه، خود ما جور بکنه گاز ارزان بده، دو میتونه گاز آتش بکنه.
دی بخش سلیمان شاه سالاری رئیس حفظ میراث‌های طبیعی اداره ملی حفاظت از محیط زیست میشنویم که به چه تعداد از حمام‌ها در شهر کابل فعالیت دارند و از کدام نوع مواد سوختی برای گرم کردن حمام‌هایشان کار می‌گیرند.
حمام‌های عمومی 75 باب وجود دارد در شهر کابل و به تعداد 230 باب سقاوه در شهر کابل وجود دارد. مواد سوختشان زغال هستند، اگرچه قبل از این زرابرم استفاده میکنند و از پلاستیکم استفاده میکنند. در این وقتای آخر چون ما تفتیش میکردیم این را برشون گفتیم که استفاده نشوه از رابر و از پلاستیک و تا کوشش شوه که از غال سنگ استفاده نشوه. با وجود آن هم 75% از غال میسوزانه و تنها یک سقخواره که از گاز استفاده میکنه او در 40 ستون است.
خوب است بدانیم که مسئولان شاروالی کابل در جلوگیری از سوختاندن مواد مانند تایر، پلاستیک، سنگ زغال و امثال ای در حمام‌های شهر کابل و دود ناشی از او چیکارهایی را انجام دادند. خیر محمد صفدری رئیس تنظیم مارکت‌های شاروالی کابل در باره توضیح می‌دهد.
نماینده شاروالی کابل، نماینده صحت محیطی، نماینده وزارت زراعت تمام روز موضوع پیگیری می‌کنند. چندین بار رفتیم تمام نقاط کنترل کردیم. چون این مواد که دودزا باشه در حمام‌های شهر کابل فعلا وجود نداره. اگر چوب هرچه دودزا می‌سوزانند اونمو حمام از یک روز تا سه روز مسدود می‌شود. روزی نیست ما 10 حمام 5 حمام مسدود نکنیم. چون این حمام را ما در شهر کابل چرا ندارم کوز رابر بسوزانه یا موبایل بسوزانه. در این اواخر با همکاری ریاست شورای پیشاوران تمام حمام ها یک آله را پیدا کردن که دود تصفیه میکنن. اضافه تر از سر حمام ها تعهدش گرفتیم و از سر دو همون آله تصفیه کننده دود از طریق شورای پیشاوران خریدن نصب کردن با دو جازه فعالت باشند دادشون. در تمامش عبدن های ما یک عمل همه روزه کنترل میشود.
هرچند آقای صفدری دامن همه مشکلات از بابت دود غلیظ و مواد سوختی در حمام‌های شهر برچیده می‌دانند، اما با گفته سلیمان شاه سالاری رئیس حفظ میراث‌های طبیعی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، هنوز هم مردم مناطق مسکونی در جوار حمام‌ها از بابت دود حمام‌ها دچار مشکلند.
ما اینطور نمیگم که یعنی 100% شاروالی غلط میگن، مگر در مجموع 75 حمام عمومی و 230 سقاوه هستند کلشون مجهز به فیلتر هستند که اصلا دودی که از کره میپره هوا را آلوده نمیکنه. ما به این موافق نیستم. این طور گفا برای ما هم گفته فیلتر را کار میگیریم، مگر به این سطح که گفته میشه ما به هموطنان خود هیچ وقت دروغ نمیگیم، خاک در چشمشان نمیندازیم. در جاهایی که حمام ها موقعیت داره و چهار اطرافش طبعا خانه های مسکونی هستن، اینمی مردم خودش اگر با مشامش بوی میرسه به اداره ملی حفاظت محیط زیست مراجعه بکنن، فورا به مو محل میرن، اونمو حمام میبینن. اگر اونا تخلف میکنن ما حمامش بسته میکنیم.
به نظر اسدالله زیار رئیس اجرایوی فروشگاه بزرگ مجید مال در شهر کابل، بهتر از صاحبان حمام در کنار تنها توجه به آید وجدان خود نیز حاضر بدانند.
در مرحله اول خود حمامی باید احساس داشته باشه که به جیب خودش صرف نبینه، به صحت مردم هم ببینه. نه میتونن که امی قیمت بالا ببره ولیکن با امرش میارم بالا ببره. باز اینا میتونن که مثلا از گاز استفاده کنه، از برق استفاده کنه، طبق تقسیم اوقات حمام خود برابر کنه. ایتونی که مثلا کسی دیگر میرم او گرم است، کسی صبح میرم او گرم است، پور رقم نکنه، او با مصرفی از زیاد میشه و فایده هم چیزی نمیبرم.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، شما را از پدران و مادران خوش دارند که اولادشان هر چیزی را که در خانه و بیرون از خانه میبینند با اونا قصه و بازگو کنند. این عمل عامه مردم شیطانی میگن که گاه سبب حوادث و جار و جنجال ها میان دو نفر و دو خانواده میشه. در این مورد گزارش را تهیه کردیم که توسط فوزیه نوری براتون تقدیم میکنم.
در بعضی از خانواده ها والدین یا از روی عادت یا هم قصدن اطفالشان را برای خبرجویی وسیله قرار میدهند. مثلا از اطفالشان میپرسند که به خانه عمه یا کاکا که رفته بودی درباره ما چی میگفتند، چی خوردی، کی آمده بود و از این گپ ها. خانم شاجهان از شهر مزار شریف میگوید به خاطر شیطانی اطفال برخی از دوستانش با آنها رفت و آمد نمی کند.
شکر فضل خدا 4 تا بچه دارم، یک دختر دارم، همگیشون تحصیل کرده، ده خوب بعد کس قرار نمیخ. اینم تو آمدن به خانه ششتن طفلک اول بودن که تو پدر نالت گفت. یک دفعه مونمو زن آمده کرد من موی روی شده که از خاطر چرک تو مرا پدر نالت گفتی. بی حقیقت بودید کردیم که هیچ کس نمیرم نمیایم، چی کنیم؟ نان بخوریم از خود و جنجال مردم رو بکشیم.
بسیاری اوقات سخنچینی اطفال میان بزرگان دو و یا بیشتر خانواده ها جنگ و عقده‌مندی های شدیدی را نیز سبب می شود. زحل حشمت محصل انستیتوت اکاونتینگ یا حسابداری در این رابطه از خاطرش یاد می کند.
همسایه ما تقریبا سه فامیل بودن، بعد اولی یک اشتراکشون همی گپ از این همسایه با خانی خود کشاندن. بینشون بسیار دعوا و کشیدگی با وجود آمد، فساد بسیار بلند شدن. تقریبا ساعت 10 الا یک بجه جنگشان بسیار بالا رفتن.
گاهی نیز امکان دارد والدین ناخودآگاه فرزندانشان را به شیطانی عادت دهند. اما نورالله خالقی باشنده ناحیه 4 کلوله پیشته میگوید کسانی را میشناسد که قصدن از جنگ اندازی دو نفر توسط اطفالش لذت میبرد.
باز فامیلای را دیدیم که یک اول میاره میگه که مادر امروز زن مامای میاد مثلا خالم اینطور یک چیز درباره خودت گفت، خانم یک چند کلمه دیگر هم خودش با تعقیبش میسازه و دوباره او را بر از اون انتقال میده. ما دیدیم مثلا اینطور خانمای خودش میگفت که من لذت میبرم زمانی که یک دو فامیل بین خود مقال میکنه یا جنگ میکنه.
خانم عزیزه باشنده برکی که مادر 10 اولاد است، خوش ندارد اطفالش را برای سخنچینی و خبررسانی از خانه دیگران وسیله سازد. به گفته خودش وی با دوستان و نزدیکان رابطه خوب و صمیمی دارد.
ما اطفال که در کارهای خوب سوق داده شو خوب از زندگی وابسته به کلان فامیل میشه، اون سوقداری اولادش بده خودش است. چه وقت اصل عمل نشان نمیتم گپایشون رو گوش میکنم، اما میفهمانمشان که بچی میکار کار خوب نیست. هیچ وقت نشه که سر صدای ما امروی قوم خیش اخبار نزدیک ممسایین برایه.
پدران و مادرانی که میخواهند از طریق اطفالشان از خبرهای تازه‌ای که در خانه‌های دوستان و نزدیکان رخ می‌دهد با خبر شوند، به این عقیده‌اند که خوب از اطفال با هوش و آگاه باشند و دوست و دشمن خانواده‌شان را بشناسند. محمد قاسم باشنده سرآسیاب یکی از این پدران است.
مخرب میکنید ببینید که آشپزخانه چی گپ است، در مهمانخانه چی گپ است، از ما چی میگه، شما چی میگه، دخترها چی میگه، زنها چی میگه، قوم است دیگه، این تفلاس گوشت بگی چی میگه، که هوشیار باشه، گپ خوب و خراب بفهمه.
اطفالی که توسط والدین وادار به خبر رسانی می گردند تا گپ یک خانه را به خانه دیگر ببرند، در آینده به یک فرد شیطان و سخنچین مبدل می شوند. این عمل در کنار این که به شخصیت اجتماعی آنان تأثیر منفی می گذارد، عامل شر و فساد و تیره کردن روابط اجتماعی دیگران نیز شده می تواند. یحیی افشار نویسنده و ژورنالیست افغان در این مورد سخنانه دارد.
یک موضوع در بین مردم است که میگه حرف راست از کودک‌ها پرسند، ولی ما از این جنبه مثبت نباید جنبه منفی از اون در نظر بگیره، اونا را به حیث جاسوس یا کسی که برای سخنچینی کنه، چون اطفال معمولا در یک سن قرار دارن که عقل انکشاف یافته ندارن. ممکن به مرور زمان یک مقدار شیطنت های کودکانه را به هر چیزی که بیشتر مادر و پدر هیجانی میسازه اونا را تحریک میکنه. اگر ما تمام مسائل مربوط به تربیت کودکان در نظر نگیریم، یقینا در اجتماع کلانتر که محیط کارش میباشه، دفترش میشه، محیط ارتباطاتش با مردم دیگه میشه، همین مسئله شیطنت بازی هایش امکان دارد در محیط کار کار خود از دست بده، دوستایش از اطرافش متفرق و پراگنده شوه، باعث تفرقه و برخوردهای نادرست در بین دیگران شوه.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. در نمایشنامه ای هفته بر موضوع رعایت آداب و نزاکت‌های اجتماعی در مراسم فاتحه توجه شده. این نمایشنامه را ما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم که غزاله امید باختری، صدیقه بشردوست، وحیده زبید و رویا او را اجرا می کنند.
چطور دلکم درگرفت؟ او خدایا مادر
جانمش،
او مادر جان
جانمش، اولادکایت زنده باشد، دعای سر دگر آرکو بچیم، خدا صبر بتیر جانمش.
چطور دلکم درگرفت؟
بیچ بلاست آره چوکه نمیشه چی شد تک مگرگش بلگی سونه میبینه. بله
سلام، شکر خوب هستم. کالای من از حیات گرفتی؟
عجب مردمی چقدر بیمانا چیک ساز مست را بر موبایلش خوش کده. بازو هم دهید یک جای ده جایی که فاتیا حالا مو رسده شده در پخشتر میمون که تنها خودش میفهمید.
گلاغای ما میره میره که در فاتیه مردان ها ممتون میشن. در بعض موبایل ها زنگای میباشن که بسیار بلند میباشه اذیت میکنن. از یک طرف خود فاتیه داره، از طرف دیگه به شخصیت خودم یا آدم هم خوب نیست. از طرف دیگه وقتی که قاری سایبا قرآن شریف میخوانه خوب معلوم نمیشه و دیگه یکی گناه داره.
مگر نی مردم خودشان بسیاری از نزاکت ها را در هر جایی که لازم است در نظر بگیرن هیچ مشکل پیدا نمیشه.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پوستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. آدرس ما در پاکستان، صندوق پوستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.
تهیه کننده جاوید فیضی.
با یک سلام گرم و صمیمی داخل خانه های شما میشیم و مربایی را که تیار کردیم براتون میخورانیم.
خدا کنه شما هم از خوردن مربای مرچی ای هفته لذت ببرین و تندتان کنه.
بله، برنامه را با اخبار آژانس بیخبر آغاز میکنیم که آماده پخش است.
سلام، توجه کنین علا به اخبار هفته آژانس بی خبر از مربای مرچ. تعدادی از کمپیوترهای یکی از ادارات دولتی هفته گذشته دست به تظاهرات زدند. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این کمپیوترها که تعدادشان به 35 پایه می رسید با ماوس و کیبوردهایشان یک جا دلیز به دلیز گشته و خود را پشت دروازه وزیر صاحب رسانده و شکایت نامیشان را به سکرتر وزیر صاحب تسلیم نمودند. لپتاپ دل سردست این کمپیوترها و مربای مرد گفت که این تظاهرات به خاطر عدم استفاده از آنها در این اداره برانداخته شده. آقای لپتاپ دل اضافه نموده گفت که مدت یک سال می شود که این اداره آنها را خریداری کرده و در گوشه یک اتاق انداخته و بالایشان یک پتوی کلان انوار کرده و به هیچ صورت از آنها خبر نمی گیرند و نزدیک است از بوی خاک و نم زندگیشان را از دست بتن بیچارا. قرار خبرهایی که به پای آژانس خبررسانی بی خبر رسیده است، پشه ها و مگس ها تا یک اطلاعیه با چروالی و مردم شهر کابل با وزوز بینگ بینگ خداحافظی کردند. در خبر آمده است پشه ها و مگس ها از چروالی و مردم ابراز قدردانی کرده و گفتند از این که برایشان در تمام نقاط شهر کابل جای مناسب را آماده ساخته بودند تشکری و سپاس میکنن. خرمگس سردست این پشه ها و مگس ها در مورد به مربای مرد گفت امیدوار هستند که سال آینده نیزمان دیگ باشد و امان کاسه و مردم و چروالی آنها را مدد کرده و جای بود باشند را در کوچه و پس کوچه مایا سازند تا به صورت درست به تکثیرشان در شهر کابل ادامه دهند. و این هم یک خبر جنایی. هفته گذشته یک نفر با چند دانه نیمخشتی و سنگ و کلوخ توسط نیروهای امنیتی بالفعل دستگیر شد. در خبر آمده است که با دستگیری این شخص اوضاع 66 امنیتی از سوی چروالی مورد تقدیر قرار گرفت. در مورد اینکه این شخص چه جرمی را مرتکب شده بود، آمر اوضاع 66 امنیتی در یک پرنس کنفرانس ظاهر شده با خبرنگاران چنین گفت:
ولو مدت یک ماه می شد که یک شکایت نامه از طرف چروالی به اوضاع 66 رسید که در تشنابایی که برای مردم از طرف چروالی در نقاط مختلف شهر ساخته شده، به عوض کاغذ تشناب از کلوخ و سنگ و خشت استفاده می کنند. اون نفرشون معلوم نیست. به این گپ نیروهای بیدار اوضاع 66 امنیتی وارد اقدام شدند و یک نفر دستای جرم دستگیر کردند. اما ما به شما گفته نمیتونیم کی شخص کی و عضویت کدام عضو سیاسی را داره.
در آخر توجه کنین به اطلاعی پوانتون خصوصی گودبای. پوانتون خصوصی گودبای در بخش های پی پی پی، دی دی دی، کی کی کی، ان ان ان، ای ای ای، ای دی ای و اکس وای زد شاگرد نپذیرد. این پوانتون با داشتن استادان داخلی و خارجی در خدمت شماست. علاقمندان می توانند با یک تاکس مراجعه کرده و ثبت نام نمایند. لیاقت شرط نیست. فیس از شما، کامیاب کردن از ما. اخبار پایان شد.
شنوندای عزیز، بیاین که سر به اوضاع 66 امنیتی بزنیم و از جلسات استرالیشون با خبر شویم.
خوب است، سر میزنیم و با خبر میشیم.
سربازان و افسران محترم، همونطوری که خودتون خبر دارین، از بالا امر شده که پیاده‌ها باید از وجود سنگ‌های کنکریتی و غرفه‌هایی که هر کس بدل خود مانده پاک شوند و هر حوزه مسئول است که سایه تحت کنترل خود پاکاری کنه. دیگه به این خاطر امروز یک جلسه اضطراری گرفتیم که پاکاری را از کجا و چگونه شروع کنیم. من فکر میکنم که از کوچه پایینک و سرک بالاگک شروع کنیم و استاستا تمام سایه را پاک کنیم. آمر صاحب، کوچه پایینک و سرک بالاکک، خود چیزی میگفتی؟
والا صاحب، این خوب بسیار مشکل است صاحب. در کوچه پایینک و سرک بالاکک خو خانه مقامات است صاحب. ما کی میتونیم که سنگا و غرفه های خانه مقامات پس کنیم و پیادره و پاک کنیم صاحب؟ ما طرف خانهشان حتی سیلم کدن نمیتونیم. چی رسه به ای که برش بگویم که سنگای کانکریتی را پس کن و پیادره؟ خوب بسیار مشکل گپ است.
خویه نتام راست میگی. پس از منطقه سرک شش جنبه شروع میکنیم. چطور آمر صاحب منطقه سرک شش جنبه؟
والا صاحب، اگر راست شد پرسون کنین، این منطقه از کوچه پایینک و سرک بالاگک هم کده خطرناک است. در این منطقه کلش خارجا و سفارت خانه است. ما وقتی برای گزمه از این ساحه که تیر میشیم، تمام خارجا و تفنگش ها طرف ما دور میتن و اگر اقدام به برداشتن سنگای کنکریتی از این منطقه کنیم، کل ما را تارگیت گرفته و غار غار خواد کدن سه؟
والا یام خلاص میگه. خیلی ساحه را همه تو دست ناخورده میمانیم خو و از یک جای شروع میکنیم که زورمندان و خارجی ها نباشه.
صاحب، بغیر از زورمندا کس دیگه میتونه سنگبانه و پیاده روا را بند کنه؟
نه خود تا هم راست میگی نه؟ خی چطو کنیم؟ باید از ظرف یک هفته در یک قسمت دستاورد داشته باشیم دیگه. اگه تمام پیادروها را پاکاری کده نتانیم، یک منطقه را خوب پاک کنیم.
صاحب امید سروشا را اگه از شار بکشیم خودش پاکاری نیست، هم شار پاک میشه و هم پیادروها صاف میشه دور از روی.
آفرین، خوب گپ است. نگفتی که از کجا شروع کنیم؟
صاحب از شورای قلعه دلکارا شروع میکنیم و همونطور پایین رفته میریم دیگه.
فاید میخو ناممکن است، بخاطر که امید سویوش هاست که نان سربازهای ما در روغن تل میشه. اگه اینا را بکشیم خب کل ما گوش نمیمانیم. انی
این خو یا هم راست میگنی؟
صاحب برای یک چند هفته میکشیمشون تا گپ او خو شوه. وقتی گپ او خو شد پس آیستا آیستا اجازه میتیم که کار خودش شروع کنن. با یک تیر دو شکار میکنیم، هم دل مسئولی نخوش میسازیم و هم از تبنگی ها و کراچی ها بر از این که پس اجازه شان بتیم حق خودم میگیریم. نیوه صاحب.
آفرین آفرین، پس از امیال کارتون را شروع کنین. هر کس که کلشخی کرد همراه کراچی و تبنگش یک جای دوزه بندیش کنین. جلسه ختم است.
برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با چند چیز متفاوت رابطه داره.
تو باش که می تلویزیون چالان کنم که چی نشر میکنه. اوهوهو، با خیالم که دوباره میوه ها معلومات میده.
میوه ها انواع و اقسام فراوانی دارن که از میان آنها برخی دارای فواید بیشتر است. سیب فواید فراوانی دارد. خوردن یک سیب در روز همیشه ما را صحتمند نگه می دارد. سیب مسواک طبیعی دندان است. کسانی که از بوی بد دهان رنج می برند می توانند با سیب آن را برطرف کنند. سیب تقویت کننده فکر است. کوشش کنید سیب را با پوست آن نوش جان کنید، زیرا پوست سیب 5 برابر خود سیب ویتامین دارد. آب سیب اطفال و شیرخواران را صبور می کند. سیب مقوی قلب، پاکننده معده، تصفیه کننده خون و یاری دهنده قلب است. این بود معلومات مختصر درباره میوه سیب.
اوهو پدر جانی، سیب چقدر فایده داره. بار از یک روز که از روی دفتر به خانه آمدی باز بر ما سیب بیار خو.
دختر قندم، دکتر ما را از سیب پرهیز کرد.
چرا پدر جان؟ اونو نتا خو گفت که سیب برای بدن انسان زیاد فایده داره.
درست است، این میوه را ما شما خورده نمیتونیم جان پدر.
چرا خورده نمیتونیم پدر؟
از خاطری که من خو مامور دولت هستم دختر. صاحب اجازه است؟
بیا بیا در خیرت خو از کی کار داشتی؟
صاحبم مکتوب آورده که یک بار بخونین و مرا غم ما بخورین. صاحب
مکتوب چی کنیم که بخونیم؟ کارت بگو که چی کنم برات.
صاحب بنده خبرنگار رادیو تلویزیون صدا و تصویر هستم. 30 سال میشه که به این خاک خدمت میکنم. یک ماه میشه که در اجرای وظیفه زخمی شدیم. چون تداوی اینجا نمیشه دکترها گفتن که باید عاجل هندستان برم و پیسام ندارم. دیگه این مکتوب از وزارت فرهنگ پیران و جوانان و کودکان آوردیم که مرا از طریق دولت به هندستان روان کنین از خیرتان که تلاوی شو مگنه میمرم.
والا وزارت صحتمندی خود سال 3 نفر سهمیه داره که به هندستان روان کنیم. و امسال سهمیه خود روان کردیم. دیگه تا سال آینده را نمیتونیم کس را روان کنیم. دیگه خودت تا سال دیگر منتظر باش، اگه زنده موندی باز روانت میکنیم.
چی؟
خلاص شد. آدرس مرتبان ما
رادیو آزادی،
برنامه مربای مرج،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
آدرس مرتبان ما در ولایات
مزار شریف 19،
هرات 40
و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
همچنان میتونین که به صفحه فیسبوک مربای مرچ هم سر زده و از مربای مرچ تند و تیز ما چشک بزنین.
facebook.com/مربای مرچ. تا هفته دیگه و تیار شدن مربای مرچ دیگه،
خداحافظ
از ما مقصد.